دیگه نمیتونه برگرده. برید روی یه دونه زنده سرمایه گذاری کنید. روی زنده اومدن سرمایه گذاری بکنن، داستانه متفاوت شد. یکی از این در واقع گزاره هایی که مد نظر ما هستش این بحث موازی سازی است. نکته دوم، اینها تا اواسط خرداد ماه لیدرهاشون فعال بودن. ما از خرداد به این طرف فکر میکنم لیدرهاشون خسته شدن، مثل که یه مرخصی کوتاه مدتی خلاصه دست و پا کردن. از بیانیه، از منشور مهسا، جورج تاون، مونیخ، رسیدن به 4 بازیگر تو خانه ام روی استیج، یعنی این به شدت ما افول در واقع لیدر داریم. رضا پهلوی واقعا خیلی زحمت کشید، خودشو کشت، الان تهش رسیده به جایی که مجبوره بیاد مثلا به مهناز افشار مثلا بگه تو خیلی کار خوبی کردی، الان اومدی خارج از ایران رو استیج مثلا یه تئاتر دوزاری مثلا افسر بازی کردی. ببینید، پس این کاهشه مشخص شد که بر اساس یک خصلت جمع‌آوری و بر اساس یک خصلت شبکه‌ای صورت نگرفته، که البته لغت زدن منافقین این وسط و قصه اشرف سه و همه اینا هم شما جمع‌بندی کنید یه داستانه. پس تو شبکه رهبران در این میان اختلال بسیار جدی حاصل شده که این خودش داستانه. نقطه سوم، شما نگاه کنید، همیشه موضوعات میدانی به یک اصل و نسبی نسبت داده میشه. ما در ایران اصالت کشف حجاب تاریخش منفیه، نسبش هم داره به افراد مشخص میرسه. بنابراین تراز اصل و نسب چون از یه جایی به بعد دیگه در نزد مردم مفهوم نداره، بنابراین از اولویت خارج میشه. من نمیخوام بگم اون چیزهایی که الان اولویت دار شده لزوماً درسته یا غلطه، دارم عرض میکنم این مسئله اصل و نسب، مسئله حجاب، مسئله پوشش داره آرام آرام از اولویت خارج میشه.
یعنی از اولویت منظور رسانه‌ای؟
نه نه نه، از اولویت مردم داره خارج میشه، ولی از اولویت رسانه‌های بیگانه نمیتواند خارج شود. چرا نمیتواند خارج شود؟ چون ادامه حیات شبکه‌ایشون به این بنده. پس باید بیان چیکار کنن؟ باید بیان همچنان این رو به عنوان اولویت در نزد مردم
ولو با سوژه های فرعی و
اون چیزی که دکتر محمدیان فرمودن که مثلا در یک کوچه ای نمیدونم به پشت نمیدونم عکس رو میگیرن و اینا، این یعنی اون حفظ اصل و نسبه و اولویت به هر ترتیبی با هر روش و مدلی.
درسته.
که این از خودش یک فرایند داره که حالا بعد در بخش دوم عرض من دو بخش دیگه رو عرض خواهم کرد.
خب خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. حالا آقای دکتر محمدیان، با توجه به صحبت های دکتر داوودی من به ذهنم اینجور رسید که حالا این اصل و نسب در واقع کالا رسانه بیگانه از یک طرف اگه من اشتباه نکرده باشم میخوان دست و پا بکنن برای خودشون، حالا از جمله بحث حالا بی‌حجابی و سازماندهی اون، از اونور از این ور احساس میشه که این اصل و نسب در واقع خود حجاب و اصالت داشتن و تبارشناسی مباحثی مثل حجاب جورایی مقاومت داشته در مقابل اون روی کرده رسانه های بیگانه. شما این نحوه سازماندهی و بسیج رسانه‌های بیگانه چجوری می‌بینید؟ برای اینکه حالا به تعبیری میدانداری کنند، هرچند حالا موفق هم نبودن، فکر می‌کنید که در آینده‌ای که آقای دکتر داوودی گفتن که خب بعد چجوری اینا می‌خوان از این پس می‌خواهند و تلاش می‌کنند که میدانداری کنند و در واقع با این به تعبیری اپوزیسیون خسته دل
واقعا
از کنم خدمت شما که قرآن یه تعبیری دارن، یعنی که اگر به شما زحمتی و سختی میرسه در جنگ، نگران نباشید که به طرف مقابل شما چند برابر میرسه. ما واقعا خودمون مشکلاتی داریم در کشور، هم در حوزه اقتصاد و سیاست و در واقع مسائل شناختی، اما اونی که اونا باش مواجهن خیلی بیشتره. یه مشکل عمده‌ای که اونها در مسیر سازماندهی دارن مسئله ابتذال آقای دکتر، یعنی همین ابتذال سوژه ها، ابتذال معنا. یعنی شما ببینید مثلا حضرت امام وقتی دوگان سازی میکنه، مفهوم حکومت علوی رو در برابر حکومت پهلوی قرار میده، یعنی یک دالی رو وارد فضای معنا میکنه، که به شدت و قدرت قابلیت مفصل بندی همه اون دالهای توهی و عناصر در واقع معطر رو داره، عناصر شناور رو میتونه جمع بکنه، مفصل بندی کنه. اما اینجا ما یکی از مثلا کسانی که مدعی در واقع حالا ضدیت با فلسفه و مدعی اخباریگری و نمیدونم از این حرف هاست، وقتی به فرمایش شما میبینه این سیل و جریان مغناطیس ابا عبدالله که داره همه مردم رو به سمت خودش جذب میکنه، شاید باورتون نشه، من خودم اصلا آقای دکتر میشناسن، من خودم از این نگاه های صورتی طور ندارم، اما شما میبینید خانوم هایی که وضعیت حجابشون اصلا مورد تایید نیست اما در صف گذرنامه زیارتی قرار دارن، خب او این مغناطیس رو میبینه، در برابر مثلا جریان اربعین میاد یه مفهومی به اسم حضرت مهسا رو خلق میکنه، یعنی سطح ابتذال واقعا در جریان طرف مقابل به جایی رسیده که الان میگن چطور اینها برای اربعین اینطور مثلا 5 میلیون 6 میلیون آدم میخواد راهی بشه، بیایید ما هم برای مثلا اون تاریخ همه عازم حرم مثلا حضرت مهسا بشیم. خب واقعا این اتاق فکر، من دلم میسوزه واقعا برای اتاق فکر اینترنشنال و بی بی سی و اینها، واقعا با چه معضلات و مشکلاتی اینها مواجه هستن که میخوان چیکار کنن. در عرض این آمار رو هم عرض بکنم، بد نیست مردم هم بدونن، بالاخره هم گاهی که وعده خوب میدیم وعیدها هم میتونه مؤثر باشه. دوستان ما در مراجع قضایی میگفتند آمار تجاوز، خب آمار تجاوز در ایران به شدت پایینه، اصلا قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان نیست، اما همین آمار کم از زمان اختشاشات که به نام این خانوم شکل گرفته و آغاز شده 400% افزایش داشت. آمار مصرف مشروبات الکلی اونایی که دستگیر میشن به همین میزان رشد داشت. پس برخلاف کسانی که از انقلاب حرف میزنن، مثلا برخی از لیدرهای اینها میان میگن که شما بیاید انقلاب کنید، خب انقلاب یک خصوصیاتی داره، یکی از مهمترین خصوصیات انقلاب رهبری انقلابه، توده‌ایه که جذب اون معنا اون کلمه حکومت علوی میشن و میتونن یک بنای 2500 ساله رو در واقع سرنگون بکنن. اما اینجا شما با آدم‌های مواجهید که معتادن، یعنی اختشاشگرا عموما بیماری افسردگی دارن، معتادن، آره، سرخوردگی شدید اجتماعی، ناکامی‌های پی در پی، فرزند طلاقن، شکست خوردن در روابط مثلا زناشویی، خیانت متعدد دیدن، آره، الکل مصرف میکنن. خب شما روی این که نمیتونی خیلی حساب باز کنید، نمیتونید توقع شجاعت داشته باشید، به همین دلیل گندلات شما میشه یک مثلا دختر خانومی که آقای دکتر آمده بود در خیابان با یه وضعیت خیلی نامناسبی شب از خودش فیلم گرفت،
بله بله،
بعد گفت خدا کنه پلیس منو نبینه، خب یه پول هنگفتی هم بنده خدا بهش داده بودن، بله، فرزند طلاق بود، اساسا پیش پدر مادری زندگی نمی کرد. همین خانوم هایی که ایشون اسم بردن، نیکا شاکرگمی، همین وضعیت رو داشت. این خانوم های دیگه واقعا خاطرات بسیار بدی دارن در گذشته از زندگیشون، یعنی پارتیزان های طرف مقابل شما مثلا با آدم های انقلابی عالم درس خونده فداکار ایثارگر که مواجه نیستید. یه جمعیتی مثلا شما کسانی که مثلا میان در دانشگاه تعداد معدودی تلاش میکنن دانشجویان رو علیه مثلا مقدسات نظام و کشور بشورانن، خب وقتی میری بررسی میکنی میبینی اون نفر اصلی در دانشگاه شریف فرزند طلاق، خانواده معدومین، خودش معتاد، سابقه مثلا مسئله جنسی داره، خب یعنی واقعا کار لیدری، یعنی این که سازماندهی که شما میگید، طرف مقابل کاملا در واقع با مشکل مواجه. درست. یه نکته دیگه هم عرض بکنم تو سازماندهی، کشف حجاب که الان در واقع محور اختشاش احتمالی در آینده هم هست، درسته که یک تهدید برای نظام اسلامی تلقی میشه، اما به فرمایش اون شهید سعید میتونه کاملا یک فرصت باشه، یعنی ما اگر بجنبیم و اگر بلد باشیم میتونیم این تهدید همه جانبه رو به یک فرصت تبدیل کنیم. یک مثال فقط عرض بکنم، این شبکه بهائیتی که دستگاه امنیتی کشور همین هفته گذشته خبر برخورد با او رو اعلام کرد که قصد اختلال در بازار داروی کشور رو البته انجام داده بودن، قصد یک کار بزرگ و فراگیر رو داشتن و اینها باشون برخورد شد. از کجا شروع شد؟ از اونجایی که اون خواهر محترم وارد داروخانه شد، میبینه که متصدی داروخانه مکشف است، او بهش تذکر میده، بعد اون فرد میاد اقدام میکنه به ضرب و شتم و فحاشی و در واقع برخورد با آمر به معروف. دستگاه انتظامی و قضایی حسب وظیفه در حمایت از آمر به معروف ورود میکنن، بعد میبینن این خانم بهاییه، بعد میبینن مرتبطین ایشون رو در داروخانه های دیگه کش میبینن، میبینن اینا هم بهایی هم. شبکه بهاییت در اختلال در مسئله دارو کشف میشه. همین شبکه میتونه جاهای دیگه هم در واقع خیلی به ما کمک بکنه. بنابراین هیچ نگران نباشیم که قرار یک سازماندهی اتفاق بیفته. عمده لیدرهای طرف مقابل در سال گذشته لو رفتن، تحت رصد به نظرم دستگاه امنیتی قاعدتاً باید باشن، ولو اینکه در عفو کریمانه رهبر معظم انقلاب آزاد شدن، اما خود اون لیدرها هم میدونن که کاملا تحت رصد هستن، خانواده هاشون احتمالاً نگرانن، میدونن در واقع یک مشکلاتی دارن. بنابراین خیلی بعید میدونم که بتونن جلو برن و کار سازماندهی رو لااقل در همون سطح چیپ گذشته ادامه بده.
بله خیلی ممنون آقای دکتر محمدیان. البته حالا دیگه این روزها خود کارشناسان رسانه‌های حالا فارسی زبان هم در واقع اذعان دارن، هم به بحث سازماندهی که شما فرمودید و هم به بحث اپوزیسیون که آقای دکتر داوودی اشاره کردن، در واقع خیلی دیگه سریع اینکه ابراز ناامیدی از اینکه بشود یک اجتماعی تشکیل بشه در این ایام، حالا به قول شما به بهانه فردی و فردی که قبلا
حالا شما اینو عرض فرمودید، من عرض کنم در حد 30 ثانیه. خیلی وقتا های دکتر داوودی در رسانه هاشون میگن مثلا ما اجتماع روز قدیر رو داریم، اجتماع اربعین رو داریم، معاندین در رسانه ها میگن خب اگر راست میگید به ما هم مجوز بدید اون وقت اجتماع ما رو میبینید. پاسخ این هستش که مجوز اجتماع رو باید بگیرید، یعنی حضرت امام و انقلابیون در سال 56 و 57 کسی به اونها مجوز نمیداد. اون توانایی معنا بود که تولید سازماندهی میکرد و تولید اجتماع میکرد. بنابراین اگر معتقد به یک انقلاب هستید نباید بیاید
از اصلا فراتر از نهای محمدیان. ببینید اون موقع که اختشاش صورت میگیره، مگه برای اختشاش کردن من مجوز بگیرن؟
آره.
پس زمانی که صحبت از مجوز میکنن یعنی توان اختشاش کردن نداریم، رومونم نمیشه که تو خیابون نباشی.
نباشی. رومونشه که اینو بگیم.
اینم بگیم. پس بیا ما مثلا بریم تو فاز
کمکمون کنید.
بالاخره تو تهران هم شما میدونید تو دو تا چهار و 50 نفر وایسن اتوماتیک تهران شلوغ میشه.
بله. یعنی
این دقیقاً نشأت گرفته از اون فرایند کاهندگیه که اینها دارن. یه نکته رو من پیوست فرمایش شما عرض کنم. ببینید جریان اپوزیسیون دو تا ضعف جدی داره. یکی ضعف منابع مالیه که هر از چنگوه اینا کفگیرشون به تای دیگ میخوره. یه فیلمی بود سینمایی بود، طرف میامد رفتودن خارج از ایران توی ژاپن، این طرف هر شب میرفت رستوران رو دعوت میکرد و ملت هم میامدن خیلی اشغال، بعد یهو سر رو قیبش میزد کجاست، بعد کاشف هم همه که میرفت کارواش مثلا ماشین میشسته، یه هفته ماشین میشسته میامده سر روز خرج میکرده. اپوزیسیون داستانشون اینجوریه، میدونید هر از چند گاهی اگر یه همچین حرکتایی رو انجام ندادن اصلا جیره مواجب دچار مشکل میشه. خیلی جالبه همین
الان پروژه محور پرداخت میکنه سرویس.
بله بله
مضاف حقوق نمیده.
نه حقوق ثابت نمیده. آره، چون بیمه اینا نمیکنن.
آره میگه کار کن پول بدن. آره. ساعتی
نمیدونم تفسیر 2 تفسیر 3 یه تفسیر هم براشون خلاصه گذاشتن که تو اون فضا باید کار بکنن. حالا مسئله نجات داستانش همینه دیگه. یعنی اونها نگاه میکنن ببینن چقدر تونستن این فضا رو ببرن جلو. این یک. دو، هر زمانی که دشمن احساس میکنه سواره، رسانه‌های بیگانه رو شما نگاه کنید، توی حد فاصل شهریور پارسال تا دی ماه صحبت یا مذاکره نمیکرد، اصلا فایلی تحت عنوان مذاکره تو هر رده‌ای بسته شده بود. اصلا بی بی سی فارسی یک کلمه راجع به مذاکره صحبت نمیکرد، چون حسش این بود که رو میدان سوارن، داره یه اتفاقی حاصل میشه و قصه لحاظا. الان چجوری شده که ظرف 3-4 ماه گذشته الان ری به ری دوباره برگشتن سمت مذاکره و فلان و
اینا؟
ببینید اینها نشانه شناسیه دیگه، یعنی مخاطب ما هر وقت میخواد بدونه که دقیقاً سیستم یا سرویساشون تو چه وضعیتین، روی تغییر ادبیات بشینه یه نگاهی بکنه. یه فکتی بود که در واقع خود رسانه‌های بیگانه روش صحبت کردن، این بحث وضعیت فعلی این. البته یه چیزم بگم آقای دکتر، یه سرگشتگی دارن، نفهمیدن جنبش انقلاب خیزش
حرکت،
یعنی یه بالاخره نشستن اجماع کنن که چون هر کدوم اینا رو می‌خواستن اسمشو بذارن باید یه اصالت و نسبی باید برای
چارچوبی داره.
یه فکتی رو جالبه اینو خواهش میکنم بذارید. این سعید قاسمی نژاد میاد یه نکته رو میگه تو حوزه وضعیت این زن زندگی آزادی، اینو یه لحظه بذاریم ما هم بشنویم.
جمهوری اسلامی اگه شما رسانه‌هاش نگاه بکنید، اینها مدام میگن که خب ما تونستیم بدونه که در مسئله هسته‌ای خیلی کوتاه بیارن پولهامون رو پس بگیم. خب درست هم میگن. این در شرایطی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای سالگرد مهسا فراخوان داده، دقیقا یک ماه قبل از اون ایالات متحده میاد و این پول رو به جمهوری اسلامی میده، این اپوزیسیون دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی رو هم تا یه حدی میتونه مایوس بکنه. من فکر میکنم که در غربی ها در انقلاب ملی، در جنبش ملی که سال گذشته رخ داد، عمل کرده خوبی نداشتن، اما واقعیت همین استش که
آخر انقلاب ملیه، جنبش ملیه، یعنی تو یه جمله پشت سر هم نمی‌فهمیم. انقلاب با جنبش خیلی فرق داره. این یه طرف. دیروز تا دیروز غرب خوب بود، الان چی شد؟ یهو غرب بد شد. بعد اپوزیسیون دموکراسی خواه، ببین آخه خیلی حرفه این عبارت ها، یا نمیفهمن چی رو دارن استفاده میکنن، یا استفاده میکنن لغلغه زبان بشه هر وقت چیزی گفته باشن توی این حوزه. ببینید الان رسیدن به یه نقطه ای که حالا دارن میزنن تو سر خودشون، یعنی دقیقاً اون فراینده رو اومدن طی کردن. حالا به جنبندی به هر دلیلی نرسیدن، یعنی میدانداری الان از آن اونها نیست. مهمترین نقطه میدانداری هم افزایش فکت های رسانه ای شده است. ببینید شاه چراغ رو میارن مجددن میزنن، نمیشه، هر کاری میکنن نمیتونن اتوش به تعبیر خودمون کار در بیارن. نمیدونم این دادگاه ها رو هیباره خودشون نمیتونن در بیارن. دوباره شروع کردن به یه فیلمی رو پخش میکنن، باقر رضوان اون ملعونی که اومد اون خانم عامر معروف رو زد و خب الان اومدن میگن ما یه فیلمی در آوردیم که این خانم عامر معروف اول زده. بعد فیلمو پخش کردن، 24 ساعت بعد از پخشش فهمیدن بابا اشتباه دارن میزنن، چون دوباره تو خود فیلم ثابت شد که اون خانومی که در واقع
اول اقدام میکنه
باید. اول اون اقدام کنه، بنده خدا عامر اصلا کاری نداره به در واقع این بنده، اون تذکر لسانی میده، اون یهو اقدامه فیزیکی میکنه، دوباره کارو جمعش میکنن. ببینید تو مرحله چهارم اینها سعی میکنن که الحاقیه اضافه کنند. فلان خواننده میاد یه دوباره موسیقی میخونه در سالگرد زن زندگی آزادی. الان اینترنشنال و من و تو بی بی سی رو شما نگاه کنید، پر است از گزارش های جمع‌بندی یک سال گذشته با یه سری تصاویر که جالبه. اومده تصویر رو سیاه‌سفید کرده، فکر میکنه جدید، این تصویر همون اول است، الان نمیست، مال 88 دوباره آوردن شروع کردن کار کردن. کنهو بهشون گفتن یه جمع‌بندی بکنید، گزارش نهایی رو میخوام ببریم خدمت پرزیدنت که ایشون هم رعایت کنه شما تو یه سال گذشته چیکار کردید. این جمع‌بندی ها بعد وقتا مخاطب رو دچار یهو استرس میکنه، نگرانی میکنه که نکنه داره یه اتفاقی میفته. این مرحله چهارم. مرحله پنجم که نکته مهمی است، برمیگرده به اینکه خب تو کوچه بنبست که قرار گرفتن، یه تزی رو سانتزو داره توی جنگ، میگه دشمن هر وقت حس کنه که از چهار طرف محاصره شده، غیر قابل پیش بینی میشه و امکان داره یهو یا حرکتتون انجام بده که تلفات شما بیشتر از تلفات خودش بشه، یا به هر ترتیبی دیگه تلفات رو برای خودش دیگه علفسویه میدونه. الان رسانه‌های بیگانه تو مرحله پنجم کارشون اینه به مخاطب اثبات کنن تو محاصره همه جانبه غیر قابل خروج گیر کردید. تکلیف و تو سالگرد معلوم نکنید دیگه دخلتون اومده. از اون طرف هم مرتب داره از داخل کشور پمپ میدن. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی کله بر مسئله حجاب بشود، مخاطب احساس پریشانی کند، او هم اون طرف نشسته داره از بیرون به عنوان ندای غایب میگه که ببین الان وقتش خودتو بتره کنی، الان وقتش خودتو منفجر،
الان میشه دیگه اگه الان نزید.
بعد یهو از توش کلیپ در میاد، مثل اون خانومه که نیمتنه پوشیده با فلان وضعیت میاد، طرف بهش میگه چرا اینجوری پوشیدی، میگه تو برو دوزیا رو جمع کن. آقا دوزیا به این آدم که به این چه ربطی داره، تو سر و وضعت رو درست کن. چرا؟ ببین فارغ از این که این آدم قبلا دستگیر شده و این آدم سابقه داشته، این آدم همینجوری شروع میکنه به چرخیدن، اما شما میبینید عوامل میدانیشون آسی شدن، آشفته شدن. آشفتگی و آسی بودن یه تذکره فقط این وسط داره، مراقب باشیم بیش از آن که روی فرمول خودشون حساب کنن، روی خطای محاسباتی برخی از کارگزاران در داخل حساب میکنن، که بتونه این پیونده آسی بودنه و آشفتگی مخاطب تو اون هر لولی که هست نسبت به کارکرد رو بیاره پیوند بده. برای همین شما الان گزارشگر من و تو رو نگاه کنید، یه مدت باب شده بود، میرفتن یه چند تا قلم رو میخریدن، فاکتور رو نشون میداد، میگفت اینقدر افزایش پیدا کرده. تو 7-8 ماه اخیر این کار رو نکرده بودن چون سوژه داشتن دیگه. الان از 2-3 هفته پیش دوباره شروع شده، میره دو تا قلمو میخره. جالب بود یک از گزارشایی که میداد یک کمپوتی بود که این کمپوته اصلا تو ایران نیست. یعنی من هرچی گشتم، چون این کمپوت خیلی خاصیه، یه ماده خاصی توش بود، هرچی گشتیم پیدا نکردیم. این اون وره ولی حاضر طرف اون وره بسازه، ولی برگرده به سوژه قدیمی. چرا؟ چون سوژه های نوستالژیک در ذهن مخاطب معمولا میتونه یه جاهای رسانه‌های بیگانه رو از اون بن‌مست خارج کنه. این اون خطیه که میشه خط واسطه بین آنچه که شبکه سازی مفهومی میخوان بکنن با آن اقدامی که میخوان در میدان بکنن، که حالا البته موارد زیادی داره که بعدا میشه بهش پرداخت.
خب جناب آقای دکتر خاکی، بله کمتر از 8 دقیقه به پایان این برنامه فرصت داریم در خدمت شما باشیم.
عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم که اون چه که قرار اتفاق بیفته، حالا آقای دکتر فرمودن، بخشی از یک پروژه کلی سفازیه که در فاز اول اون، که این نکته که آقای دکتر داودی میگن نکته خیلی درستیه که خیلی باید مراقب باشیم هم دوچار خطای محاسباتی نشیم و هم دوچار خطای شناختی نشیم. این پروژه های در ایران همین الان آقای دکتر از سمت مراکز حکومتی در حال پیگیریه، مثل پروژه توانمندسازی زنان، اساسا یک پروژه انگلیسیه که حالا شما در وزارت خونه های مختلف پیگیری میشه، در معاونت زنان پیگیری میشه، در مشاورین و معاونین وزرا و نمیدونم این ور و اون ور و اینایی که در نمیدونم توییتر و ویراستی و کجا هستن پیگیری میشه. توانمندسازی زنان یعنی چی؟ یعنی ایجاد یک حد فاصل بین زنان و ازدواج، ایجاد مثلا حد فاصل بین زنان و مادر شدن، یعنی پروژه های جمعیت ما رو تحت شعاع قرار میده، ازدواج ما رو تحت شعاع قرار میده، ورود زنان به بازار کار رو به شدت افزایش میده، اونم با این شغل هایی که حتما در شأن مثلا کرامت زنانه ممکنه خیلی وقتا نباشه. خب این پروژه متاسفانه بخشیش رو به دلیل خطای شناختی در مراکز حکومتی خودمون دنبال میکنیم، بخشیش رو رسانه‌ها. ایده زن مستقل اخیراً یک پویشی راه افتاده بود آقای دکتر علیه ایده زن مستقل، که من 40 سالمه، خونه دارم. خانم ها خیلی خودشون شرکت کرده بودن، خونه دارم، شغل دارم، پول دارم، اما وقتی الان مریض شدم کسی نیست که منو حتی دکتر ببره، کسی نیست نمیدونم چی میگن ناز منو بخره و از این جور حرفا. بالاخره همه اون نیازهای انسانی که ممکنه یک زن داشته باشه. پس فاز اول پروژه توانمندسازی زنانه که من خواهشم اینه که یعنی به عنوان یک برادر کوچکتر هم نسبت به مسئولان ارشد نظام در خصوص برخی از مشاورینشون خصوصا که در فضای مجازی این پروژه رو به شدت دنبال میکنن و میخوان جلو ببرن، که باید واقعا مراقب باشیم که وقتی توانمندسازی میگیم این حتما باید در کانتکست معنایی انقلاب اسلامی باشه. توانمندسازی زنان همونیه که حضرت امام فرمود، همونی که انقلاب اسلامی بهش معتقد. بعد از این توانمندسازی زنان وارد بدنمندی و حق بر بدن میشن. فاز دومه، بدن خودمه، موی خودمه،
میتو و فلان،
آره آره، ماشین خودمه، که بعد این تبعات داره دیگه.
بله دیگه،
اون موقع میشه این افزایش. یکی از دوستان اهل دل به ما میگفت خب اگر ما در قصه کشف حجاب، در واقع یه لغزی بود به دستگاه‌های انتظامی و قوه قضاییه و مجلس ما که به فرمان شما اصلا روشن نشد که این قصه لایحه چی شد، میگه خب اگر ما در سالهای بعد با پدیده‌های مثل تجاوز در عدد بالا، مشروبخواری در ملأ عام در عدد بالا، نمیدونم همجنس بازی در ملأ عام در عدد بالا، یعنی چون الان میگن آقا تعداد مثلا مکشفه‌ها نسبت به گذشته مثلا دو برابر شده، اجازه بدید بریم کار فرهنگی کنیم. خب اگر با این سه تا پدیده‌ای که عرض کردم به عنوان شاخص داریم بکستینگ میکنیم دیگه، یعنی بریم سر چهارراه ولی اصل وایسیم، یه طرف چهارراه در تسخیر نمیدونم همجنس بازا و ترنس ها و فلان باشه، یه طرفش رو عرق خورا گرفتن، یه طرفش رو نمیدونم مکشفه ها گرفتن، یه طرفش رو متجاوزین گرفتن و یه تعاقدی هم با هم کردن در این چهارراهی که به این نام مقدس. خب بعد باید چی بگیم؟ باید بگیم مثلا بریم مثلا یه کار فرهنگی عمده‌ای بکنیم که بتونیم این قصه رو برگردونیم. لذا باید خیلی مراقبت بکنیم از برخی از مشاورین و نمیدونم معاونین و اینایی که در این مسائل هستن و کار رو دارن جلو میبرن که وارد اون فاز نشن. فاز دوم که عرض کردم فاز بدنمندی و حق بر بدنه. پدر مادرهایی که حرف من رو دارن میشنون به نظرم نسبت به فرزندان خودشون به خصوص دختر خانم ها، این که بدن خودمه، مال خودمه، حق خودمه، این خیلی تبعات خطرناکی داره. بعد از این میدونید که وارد احتمالاً در فاز سوم وارد پروژه های مقابله با خشونت علیه زنان خواهیم شد. خشونت علیه زنان ممکنه شما بگید ضرب و شتم زنانه، نمیدونم حق طلاق در اختیار مردان، یکی از درست های دکتر
بله، بله.
میگن چرا حق طلاق باید در اختیار مردان باشه،
ارث دیه طلاق
و خشونت تلقی میشه. حتی در فاز بالاتر این تسلط پدر بر دختر، این که شما الان به مدرسه به شما میگن والدین تو، اینا یکی از اشکال خشونته، چرا که نه؟ یعنی ما در مدل های همین الان در غرب همینا رو داریم دیگه، پدر نمیتونه برای دخترش حتی در سنین پایین هم تصمیم بگیره، اون وقت معلوم نیست ما با چه جامعه ای مواجه میشیم. من با این سه تا فاز پشت سر همه روی این اونها برنامه ریزی دارن، دارن جلو میان. خود مردم در واقع در جامعه باید جلوی این قرار بگیرن و مقابله بکنن و انشالله.
یکی از من یه نکته رو در دقیقه عرض کنم، یکی از پیچیده ترین اتفاقات روی ذهن مخاطب اینه که به عددها دقت نمی کنه. یه مخاطب عزیزی یه پیامی رو زده، این حکومت و سیستم که ده ها هزار نفر رو قتل عام کرده. ببینید من خواهشم از این بزرگوار و هر شنونده که الان صدای ما رو میشنون دقت کنن، ده ها هزار نفر قتل عام یعنی میدان شهدا، یعنی دانشگاه تهران، یعنی تانک، یعنی
تمام این خیابونا،
یعنی پر خون، جایی که دیگه تو نمیتونی راه بری. یه مقدار مراقب این موارد باشیم. اتفاقا این همون نقاط و امیدی است که رسانه‌ها روش خیلی میخوان کار کنن. حالا چون فرصت نیست شاید بعداً بیشتر راجع به این بحث.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر داوودی. ضمناً برخی از مخاطبین عزیزمون هم با پیامک‌های خودشون ما را سرفراز کردن. 0913 219 0913 685 و 0937 263. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر داوودی و دکتر محمدیان بودیم که صاحب نظران حوزه رسانه هستند و به موضوع بحث اعتراضات یا موضوع بحث اختشاشات و اصطلاح مدل‌های مختلف در زمینه زنده نگه داشتن یاهیای اون و در واقع آسیب شناسی موضوع پرداختیم. ضمن تشکر از حضور مهمانان محترم، همه شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو رو که به ما گوش دادید و با ما همراه بودید، تا برنامه دیگر به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.